برنامه را از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. بخش سوم رو آغاز میکنیم. از این ساعت تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی توجه فرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
که تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، که تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گل و لاله می روند. یا وین بس با سلاسه ی قصاله می روند. یا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. سلام، شب شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه از پارسی تا پارسی بخیر. با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتون هستیم. امشب هم تصمیم داریم گفتگویی داشته باشیم ساده و صمیمی و پر از ناگفته های شنیدنی پیرامون یکی دیگه از موضوعات زبان فارسی. امشب تصمیم داریم در مورد اسطوره‌ها و تأثیر اونها در ارتقا و رشد زبان فارسی صحبت کنیم. امشب به صورت اختصاصی در این برنامه در خصوص چیستی و کارکرد اسطوره‌ها صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشین و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد با ما همراه باشید در شب نشینی امشب ما از رادیو گفتگو در برنامه از پارسی تا فارسی. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنان، ابر جدا یار جدا. ای مرا در ته هر بند ز زلفت بندی، چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. دیدم بهر تو خون بار شده ای مردم چشم، مردمی کن مشو از دیده خون بار جدا. حسن تو دیر نماند چو ز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی، خوشحالیم که امشب هم در خدمتتون هستیم تا با یک گفتگوی ادبی دیگر مهمان شب‌های شما باشیم و شب‌نشینی با هم داشته باشیم. بسیار خوشحال هستم که امشب مهمان عزیزی داریم، سرکار خانم دکتر حمیرا زمردی، عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه تهران و همکنون رئیس مؤسسه لغتنامه ده خدا. سرکار خانم دکتر، خیلی خوش آمدیم به برنامه ما، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
با سلام خدمت شما و عزیزان شنونده، تشکر میکنم از محبت شما و در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم دکتر. یکی از تخصصهای شما بحث اسطوره هست. اگه اجازه بفرمایید چند جلسه میخوایم در خدمت شما باشیم تا در مورد اسطوره و زیر مجموعه اون و انواع اون بخوایم انشالله صحبت بکنیم. قبل از این که وارد بحث بشیم، من میخوام یه لطفی بکن اسطوره رو برای ما تعریف بکنید، یعنی ما بدونیم که الان که میخوایم در مورد اسطوره صحبت بکنیم در مورد چه موضوعی داریم صحبت میکنیم.
بله متشکرم. در واقع اسطوره از محتویات و از انواعی است که به ادبیات فارسی غنای دیگری بخشیده و مایه توانگری حکایات، روایات و افسانه‌های ادبی شده. در مفهوم عامه و در زبان عامه، اسطوره به مفهوم امور خیالی و غیر واقعی و افسانه‌ها اطلاق میشه. اما در مفهوم کارکردهای اسطوره برای بشر ما می‌بینیم که اسطوره به منزله سرمشق‌های نمونه‌واری است که در قالب کهن الگو مایه کشف راز هستی میشه. در واقع بشر با توجه به اینکه با متد اسطوره به آغازها و بنیانها و آفرینش نزدیک میشه و بر اساس حکایات و روایات اسطوره‌ای روایات پهلوانی رو میخونه، مسائل آیینی رو میبینه، این موجب آرامش و امید براش میشه و در پروسه خواندن این حکایات و روایات ذهنش دچار پالایش میشه و آرامش روانی براش ایجاد میشه. افسانه های دلکش و روایات زیبا در اسطوره ما رو بران میدارد که بتونیم افسانه ها و روایاتی که در ادبیات فارسی از مضامین اساطیری نقل شده رو به خوبی بخونیم، دریابیم و لذت ببریم. کوه و دریا و دشت و بیشه و رود، هرچه هستند زیر چرخ کبود، اصل هر یک شناختم به درست، که این وجود از چه یافت وانز چه روست. از فلک نیز و آنچه هست درو، آگه هم نارسیده دست برو. بر مواضع نارسیده دست میگذاره. در این ابیات دلکش از نظامی شیرین سخن میبینیم که فلسفه اسطوره و راز هستی در این ابیات به زیبایی ترسیم میشه و کارکرد اسطوره رو نظامی در شعر خودش معرفی میکنه.
پس خانم دکتر، الان سوالی که واسه من پیش میاد این است که آیا الان نظامی میداند این موضوعی که داره مطرح میکنه اسطوره هست، یا مفهوم اسطوره یک مفهوم جدیده؟ یعنی وقتی که انسانهای نخستین سوالات خودشون از هستی میپرسیدن و ما جوابهای اون رو امروز بنابر تعریف که حضرت عالی فرمودین اینها رو اسطوره میدونیم، آیا اونها هم میدونستن اسطوره است، یا این تعریف اسطوره این تعریف جدیدیه؟ یعنی ما فاصله اسطوره با تاریخ، فاصله اسطوره با داستان، اصلا کدوم روایت ها رو ما از کی فهمیدیم اینها اسطوره است، اینها داستان نیست، یا عرض بکنم که تاریخ نیست؟ تفاوت اینها از کی بوده؟ شاعران، نویسنده از کی فهمیدن داستان، اسطوره، روایت، اینها با هم فرق میکنه؟
بسیار نکته ظریفی رو فرمودید. ببینید، ما در علم و نفس، در فلسفه، در بسیاری از مواردی که ابن سینای بزرگ ما، بسیاری از دانشمندان اسلامی ما مواردی رو سالها پیش مطرح کردن، حتی به موازات ایران باستان در روایات پهلوی و دینی زرتشتی هم میبینیم بسیاری از نکته ها در منویات در واقع کتب دینی و علمی ما نوشته شده، اما غربی ها در دوران جدید بر اون نام نهادند. مثلا ما در باب عقل فعال و نفس کلی که مظهر مذکر بودن و مؤنث بودن هستند و مشرف هست به مفهوم جبروت و ملکوت، این موارد رو در سخنان ابن سینا، در کتب علمی قدیم، در عرفان اسلامی داریم. اما یک دفعه ما میاییم میبینیم مسئله آنیما و آنیموس مطرح میشه، مواردی که مربوط به تفاوت‌های روح زنانه و روح مردانه مطرح میشه. اینها در قالب یک سری اصطلاحات فلسفی، اصطلاحات علم و نفس، اصطلاحات عرفانی از قدیم گفته شده، ولی امروزه یه دفعه میبینیم یونگ میاد یک نامی برام میگذاره و بسیاری از معاصرین و مخاطبان و دوستان و دانشجویان ما فکر میکنن اینها برای اولین بار مطرح شده. در باب اسطوره هم همچنین هست. دقیقا این که نظامی این تصور رو داشته باشه که اسطوره از واژه یونانی هیستوریا گرفته شده باشه، یا مثلا مفاهیم خاص تاریخ ادیان بر اون اطلاق شده باشه، همچین چیزی نیست. یا حتی خود فردوسی از دهقان نقل میکنه، از دانای چین نقل میکنه، از خدای نامه ها که نقل میکنه و نام روات و راویان ایرانی رو بر اون میگذاره یا راویان شرقی رو، هیچ وقت به مفهوم اسطوره اشاره نکرده، اما به صورت ناخودآگاه متوجه هست که این روالی که مربوط به آغازها، علم اوائل، قدرت‌ها و تأثیرات فراطبیعی و نیروهای ایزدی هست و همینطور اعمال قهرمانی و پهلوانی، همه اینها نوعی کهن الگو هستند، اگرچه مشرف بر این اصطلاحات نیست، اما به صورت ناخودآگاه اینها رو در میابند. نظامی، فردوسی و بسیاری از شاعران و نویسندگان ما به طور ناخودآگاه اینها رو روایت کردن و با هوش و توان خودشون تونستن این مضامین رو در ادب فارسی پایدار کنند.
پس با مفهوم اسطوره آشنایی داشتند، اما با خود این اسم، اسمی که حالا می‌فرمایم بعدها از عرض بکنم که علمای یونان ما وام گرفتیم و اسم این روایت ها رو اسطوره گذاشتیم، اما خود شاعران و نویسندگان که این مفهوم اسطوره هست این اطلاع داشتن ازش.
ببینید، ما همون گونه که در کتاب تاریخ زبان فارسی هم بنده به بنیانهای سیاسی، فرهنگی و در واقع اجتماعی زبان فارسی در اونجا پرداختن به نحو تحلیلی، ما با یک مسئله در دوره ترجمه با مسئله بازیافت علوم روبرو هستیم، یعنی به قول ابن خلدون میراث علم دوره اسلامی و جهان اسلامی میراث یونان و میراث موبدانه. خب ما حتی فراتر از این میریم و میگیم میراث هندوان، چون نسل مشترک بشری دارن با ایرانیان و افتخارات اونها برای ما هم افتخار بوده در تاریخ کهن. اما اون چیزی که مسلمه، ما در دوره بازیافت آثار علمی و ادبی و تاریخیمون مواجه هستیم با یک دوره‌ای که می‌بینیم بر اثر حالا فراموش شدن آثار یا مسائل مربوط به کتاب سوزان در دوره اسکندر و بعد از حمله اعراب، علوم ما در کتابخانه های اسکندریه، در اقصا نقاط عالم به صورت مکتوب و به صورت جابجایی دانشمندانمون رفته. حتی در دوره ساسانی ما مواجهیم با انتقال علما از یونان و هند به ایران و بالعکس. خب اینها همه دگردیسی علوم هست که در یک نقطه مشترک به هم پیوند می‌خورند. ما بعد از دوره اسلامی وقتی ناصر خسرو رو می‌بینیم، ابن سینا رو می‌بینیم، خواجه نصیر طوسی رو می‌بینیم که از اصطلاحات یونانی استفاده می‌کنه، این ابداً به این معنا نیست که اینها میراث یونان مطلق باشه، بلکه منویات دگردیسی شده در آثار یونان زمین هست که از ایران که تاریخچه‌ای آشفته داره به دلایل مختلف اینها جابجا شدن دوباره به زبان و ادب فارسی و علوم مختلف ایرانی و دوره اسلامی برمیگرده.
خانم دکتر، من فکر می‌کنم برای شنوندگان ما بعد از این بحث مبانی تئوریک اسطوره جذاب باشه بریم سراغ مصداق‌ها. حالا از هر جا که خود حضرت عالی صلاح میدونیم بخوایم بریم سراغ چند تا مصداق که حتما خیلی شیرین و جذاب و خوشایندم است، از اونها شروع بکنیم و از اونها مطلع بشیم.
بله، ببینید، بشر تصورات ساده ای از هستی داشته و به واسطه نیازهای اجتماعی و معیشتی خودش قطعا بهره‌مند بوده از طبیعت، خاک، از آب، کشاورزی، دامداری، حیوانات، گیاهان و مخلوقات الهی. پس در دیدگاه اولیه تقدس هم قائل می شده برای اینها، چون از اینها به عنوان ابزار زندگی استفاده می کرده، غذای اون بودن، ابزار کارش بودن. مثلا شما وقتی با نام هایی مثل گرشاسب، جاماسب، گشتاسب، بیورس و مانند این در شاهنامه فردوسی روبرو می شین، با مقوله نام های توتمی روبرو هستین. توتم مقوله ایست که در واقع شیعی یا مفهومی رو مقدس می شمردند. مثلا در شاهنامه ما با خیمه پلنگ، با خیمه ببر بیان یا مثلا با گرزه گاوسر و اینها روبرو هستیم. این به دلیل اینه که مثلا چنان که در باب اطلاق نامهای توتمی در گرشاس با امثال اون گفتیم، اسب در ایران باستان نماد افتخار و توتم ایرانی ها بوده. به همین دلیل در نام افراد هم استفاده می شده. یا در آیین های مهرپرستی و میترایی توتم آیین میترا گاوه، گاوی که سر بریده میشه و نطفش به آسمان میره و در ماه پالوده میشه و به صورت باران در زمین نزول میکنه و باعث برکت بخشی و گسترش کشاورزی میشه. به هر حال مثلا در اسمهای هندو اروپایی نظیر هوگو که یک اسم ایرانی هست، هوگو یعنی دارنده گاوهای نیک، ما بازمانده تقدس این اعتقادات توتمی رو میبینیم که برای نام هم استفاده میشه. یا اطلاق نام شیر در شیرمرد و شیرزن که امروزم به کار میره در نمادهای ملی و افتخارات وطنی، ما میبینیم که مثلا شیر از مقامات تشرف آیین میتراست. حتی در غارهایی که در اطراف فرانسه و اروپا پیدا کردن، دیدن که در این غارها مهرابه هایی است که به واسطه جنگ های ایران و یونان سربازان ایرانی می اومدن سربازان یونانی رو برمی انگیختن و اونها رو به دین و آیین میترایی می آوردن. و یکی از مراتب تشرف چون شیر بوده، یک مقام بزرگ، اسم اینا می شده شیرمرد. اسم لئون و لئا به معنای شیرمرد و شیرزن در میان اروپایی ها برگرفته از این در واقع تأثیر توتمی هست که حتی در اون غارها یک مقبره هایی پیدا کردن که یک سرباز رومی دفن شده و در اینجا و در روی گورش نوشتن بر گورش که این که اینجا یک لعا خفته است،
شیرمرد،
یک شیرمرد. و همونطور که میدونیم در شعر عطار، در بسیاری از مواضع ادب فارسی، ما با این شیر و شیرمرد و شیرزن روبرو هستیم. کجا شیرمردان جنگاورند، فروزنده لشگر و کشورند. چنین گفت با رستم شیرمرد که برخیز و از خرمی بازگرد. دگر بار تابوت سهراب شیر بیاورد پیش مهان دلیر. در واقع اینها همه بازمانده اون تفکر توتمیه که ما در باب تقدس گیاهان هم داریم. تقدس گیاهان که در آیین‌های دینی زرتشت هوم و برسم به دست می‌گرفتند برای اینکه پاکسازی بشه. امروزه در کاربرد اسپند و بسیاری از گیاهانی مانند مثلا رزماری و گیاهان این چنینی با سوزاندن اونها فضا یا حتی سوزاندن عود گیاهی فضا پاکسازی میشه و تطهیر میشه. یا اینکه حلوا و خرما در مراسم ترحیم به کار میره، بازمانده این گونه عقایده که ما انسانها منشأ گیاهی داریم. حالا اینها رو باید در پروسه‌های بعدی توضیح بدیم که انسان از گیاه پیکری به انسان پیکری میاد و از انسان پیکری دوباره به گیاه پیکری، تا جایی که اینقدر عظمت دارن گیاهان که حضرت پیامبر اکرم حدیثی دارن تحت عنوان اکرمو امتکم النخلت که در عجایب نامه ها و روایات اومده، عمه خود خورما را گرامی دارید.
پس خورما مؤنثه با این،
بله،
درخت نخل.
به دلیل اون مثلا لیف خورما که شبیه مثلا حالا موهای انسانه، اون قامت استوارش و از تل اون بوی نطفه انسان میاد، که اینها در بسیاری از عجایب نامه ها و اینها که بنده در کارهای مربوط به نماد پردازی های گیاهی کار کردم به اینها برخوردم، تا جایی که در ادب فارسی و در اسطوره ما میبینیم همزاد پنداری میشه با گیاهان، مثل همین حدیث حضرت رسول اکرم. نمونه اعلاش در روزگار امروز مسئله شجر نام نویسیه که درخت سمبول و شاخه های آن سمبول تمام نسل یک خانواده یا قبیله اند و در تبارشناسی شاهنامه هم با این قضیه روبرو هستیم. نخوانم ز بیخ سیاوش درخت، نه شاخ و نه برگ و نه تاج و نه تخت. فرامرز گفت ای گو شوربخت، منم باران خسروانی درخت. تا در شعر معاصر هم با این قضیه روبرو هستیم. سپهری: رفتم نزدیک آبهای مصور، پای درخت شکوفه دار گلابی، با تنه ای از حضور نبض می آمیخت با حقایق مرطوب، حیرت من با درخت قاطی می شد. ما در جای جای شعر فارسی با این گونه تفکرات، خب در مرگ مظلومانی سیاوش هم پرسیاوشان سر می زنه، در لاله در سنت اسلامی مظهر خون شهیده، تمام این عقاید نوعی همزاد پنداری با گیاهان رو یادآور می شن.
پس اینجوری باشه خانم دکتر، یعنی ما هر متن رو که داریم مطالعه می کنیم لازمش این هستش که در پس ذهنمون تو اون متن پنهانمون آمادگی رو داشته باشیم خیلی از سخنان ما، خیلی از اعتقادات ما، خیلی از باورهای ما ریشه در اسطوره‌ها خواهد داشت دیگه.
قطعا. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بار و پر. ببینید اینها به منزله تناسخ نیست، به منزله همزادپنداری با گیاهان. من در کتاب نمادها و رمزهای گیاهی گفتم که اینها تناسخ تصویریه، چنان که مثلا در شعر خیام بیداد میکنه حلول روح گیاهی: بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند، زان پیش که سبزه بردمد از خاکت. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟
خیلی جذاب شد خانم دکتر، یعنی می‌بینیم که بعضی از باورهای فلسفی ما هم اینجا تحت شعاع قرار می‌گیره. مثلا بعضی ها به خیام حلولی مسلک هم میگفتند، پس این حلولی مسلکیه در واقع این که روح از یک جسم به یک جسم دیگه منتقل میشه نیست در مثلا مکتب خیام، بلکه این باور تکاملی هست که مثلا ما در طبیعت داریم از گیاه
و مراتب تکامل روح، حتی
خود روح.
بله
آه. یعنی بله. روح این که مولوی مثال زدی که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زهیوان سر زدم، این تکامل روح هم هست، یعنی علاوه بر این که جسم تکامل پیدا میکنه از جمادی به گیاه و از گیاه به حیوان و انسان، فقط مربوط به جسم نیست، بلکه روح انسان همین مراتب تکامل رو داره طی میکنه.
دقیقاً. ببینید اونچه که داروین در قرن 18 هم در باب تناسخ مطرح کرد، اگرچه که مواردی که در آثار سهروردی یا عزیزالدین نصفی یا چهار مقاله نظامی عروضی در باب تبدل انواع مطرح شده، همه اینها مثلا حتی جماد به نبات میگراید و در واقع بعد از تکامل نباتی خراتین و کرم میشه در چهار مقاله نظامی، حتی درخت نخل رو مثال میزنه، خرما رو که خیلی مهمه، حتی در مسئله درخت آسوریک ما به درخت نخل روبرو هستیم. اینها در زوایای پنهان پدران باستانی ما قبل از اسلام و بعد از اسلام همه جایگاه ناخودآگاه داره. به همین دلیله که دانش اسطوره ذهن ما رو برای راه یافتن به این زوایای پنهان باز میکنه. ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم که لاله میدمد از خون دیده فرهاد. شعر بلند حافظ در واقع این ربطی به حلولیات نداره، بلکه تکاملی هست که خلقت اون رو به صورت ناخودآگاه یدک میکشه و ذهن یک شاعر این رو درک میکنه و در بستر شعر خودش، در بستر یک نثر فارسی متبلور میشه و نوشته میشه.
پس خانم دکتر، اینها